أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه در بحث مهور که در فصل دوم از فصول پنجگانه بخش چهارم کتاب نکاح است فرمودن گرچه مهر در عقد دائم نه جز است و نه شرط و اگر عقد بدون مهر واقع بشود صحیح است، منتها اگر آمیزش شد مهر البست و اگر آمیزش نشد حکم دیگری دارد. فرمودن اگر تعیین کرده نامی از مهر بردن باید تعیین کنند، چون جهل و ضرر و غرر و امثال ذلک مانع صحت است. فرمودن اگر نام از مهر برده شد باید تعیین کنند، و اگر تعلیم سوره از سور قرآن را مهریه قرار دادن، چون این سور همسان و همسط نیستند، بعضی تقریبا در حدود 300 آیند، بعضی در حدود 3 آیند و بینهما فرقان، نمی شود گفت که تعلیم یک سوره بتواند مهر باشد مگر اینکه معین کنم. و لابد من تعیین المهر به ما یرفع الجهاله، فلو اصدقها تعلیم سورتین وجب تعیین اون سورت، ولو ابهم فسد المهر، این مهر المسما فاسد است. و اگر آمیزش نشد که سخر از مهر المسلم نیست، و اگر آمیزش شد سخر از مهر المسل است. سر فساد هم اون ضرر و غرر و جهل است. مستحضرید که این گونه از امور تأسیسی نیست، امضایی است. بنای عقلا در این گونه از امور بر مداقه مالی است، و اسلام هم مال را کما تقدم به منزله سطور فقرات یک ملت معرفی کرده است. قوام یک ملت و قیام یک ملت مرهون آن است که جیبش و کیفش پر باشد، وگرنه ملت فقیر است نه گدا. فقیر هم فعیل به معنای مفعول است، یعنی ستون فقرات شکسته است و قدرت قیام و مقاومت ندارد. اینه که در سوره بارکه نساء، اول سوره نساء، همود اموالتون را به دست سفها ندید. و قبلا هم گذشت فرق بین معامله سفهی و معامله قبلی که شارع قبل را امضا کرده است و سفه را امضا نمی کند، برای آن است که در صورت قبل این شخص غافل است و یا ناسی ملحقه به جاه، غافل و جاهل، کسی که جهل دارد که مکلف نیست، جهل موضوع دارد، این مال را هدر نمی دهد. این اگر بداند هرگز معامله نمی کند. ناسی و جاهل که از قیمت کالا بی خبرند اقدام میکنند به خرید، این مالشون رو حفظ میکنند. و اگر بدانن قطعا این کار رو نمی کنن، چه این که بعد کشف خلاف شد اعتراض بکنن. لذا معامله قبلی صحیح هست مع الخیار، ولی معامله صفحی این شخص بایه یا مشتری آلمن آمدن درد مال به هم می زند. خب داشاره با دستی رو بگیرد دیگه، گرفته جلوری گرفته دستش گرفته که این کار رو نکند دیگه. این که معامله قبلی صحیح هست معامله صفحی نمیتونه صحیح باشه، برای اینکه او عالمن و آمدن دارد مالا به هم میزند. اما این جاهل است، همین که با خبر شد اعتراض بکند مالشو میگیرد. اون صورت صفحی میشه اکل مال باطل، معامله قبلی میشه صحیح، چون راه برای حل دارد. این فرق بین قبل و صفح. بله، اون اشاره شد به اینکه قنطار یک مهر اشرافی است در برابر یک جهیزیه قنطار. اگر یک کسی قنطاری از جهیزیه از یه طرف بیاره، قنطاری از بحریه طرف، این معامله صحیح هست، این عقل صحیح هست، این صفحی نیست، منتها اشرافیگری است. اما یک کسی که نشغلی دارد، یک جوانیست که یک کسی رو پسندیده، غرور جوانی گرفته، مهریهش هم 1000 خردی سکه شد که باید 1000 روز بره زندان، خب این یقینا صفحیه دیگه. صفح که حقیقت شرعیه ندارد که. صفح یه امر عرفیست که عرفم میفهمد که تو این کار کردی. اون که قنطاری مهریه گرفت چون قنطاری جهیزیه داد، حالا زندگی او اشرافیست، نباید این کار میکرد، اما صفحی نیست، یه معامله سنگی نیست. اما تو که باید به اندازه تاریخ تولدت بری زندان، چرا این کار کردی؟ اگر اینا جز حقایق شرعیه باشد، نظیر رکعات نماز، بله تعبد میخواست، اما اینا جز حقایق شرعیه نیست، اینا جز حقایق عرفیست که همه سردنش میکنن، همه که همه سردنش میکنن، معلومه صفحیه دیگه. وقتی به این جوان بگن چرا به اندازه تاریخ تولد خودت مهریه گذاشتی، از داخل و خارج، آشنا و بیگانه، همه تصفیحش میکنن، معلومه صفحیه دیگه. پس بنابراین کما تقدم غیر مره، اون معامله مهریه قنطاری در برابر جهیزیه قنطاری یه زندگی اشرافی صحیح هست، ولو اشرافی است، حالا یا من دیگر دارد یا نه بحث دیگر است. اما یه کسی که یک لاغباست، در اثر عشق کاذب مهریه 1300 سکه برابر تاریخ تولد بذارد که 1000 روزش باید بره زندان، این اندل کل صفحیه دیگه. خب این معامله گذشت، فرمود به این که این باید مهریه معین باشه امثال ذالک. بعد فرمودن که تعیین حرف، این عبارت مرحوم محقق باعث شد که بحث قرائت قرآن و قرائت سب و سبت احرف به میان بیاد. این تعبیر مناسب شأن این بزرگ فقیه اسلامی نیست که از قرائت به حرف تعبیر بکند، اون قرائت سبعه رو سبت احرف بداند. خب اون سبت احرف که آمد بر فرض تمامیتش راجع به مطالب قرآن است، چکار به قرائت قرآن نداره. این تعبیر جز ترک اولای مرحوم محقق است، نباید میفرمود هل یجب و تعیین الحرف، باید میفرمود هل یجب و تعیین القراءه. حالا این بحثش حالا به خواست خدا تکمیل میشه. قیل نعم و قیل لا، تعیین لازم نیست. خب بالاخره شما اگر چون چه تعیین کردید، این قرائت ها بعضی صعب است بعضی سهل است، یاد گرفتن قرائتی که مربوط به قبیله این زن است برای این زن خیلی سهل است، قرائت یک قبیله که این دور است و آشنا شدنش دشوار است برای این سخت است. خب شما باید مشخص کنید، باید این قرائت را هم مشخص کنید. لذا مرحوم محقق هم در تعبیر از قرائت به حرف گرفتار ترک اولا شدن و هم در تردید قیل کذا و قیل کذا چیه، باید معین کند دیگر، مگر اینکه قرائت ها متساویت الاقدار و الاقدام باشن که تعیینش لازم نیست. اما قرائت هایی که بین قبائل گوناگون هست و تلفظش برای بعضی بسیار دشوار است، بعضی از بازرگان و اقوام محترم هن که قاف را به صورت کاف تعبیر بکنن، قرائت بکنن، بعضی ها به عکس، هرچن به اونها قاف بگی این کاف تحویل میده، خب این برای او سخت دیگه قاف تعبیر بکنن دیگر. این باید برابر با لحجی که ذات اقدس اله به او داد، که این لحظه را خدای سبحان به او داد و معلوم نیست کدوم یکی از این لحجه ها بهتر از لحجه دیگری است، باید معین کنن که به همون لحجه او باشد دیگر. خب اون شخصی که باید تعیین کنه، حالا اون چون یا محل واسطه است یا بلا واسطه دستش بازه، اما این زوجه است که گیرنده است، برای او صعوبت و سهولت مطرح است. اگر چون چه زوج دست اوست، خب او خودش اختیار بکند دیگه، احوان و لسانه این را. غیر لا بعد تمد ویلقی رو حل جائز و هو اشبه تعیین لازم نیست، یه قرائتی که جائز است تلقین بکند کافی است. ولو امرته به تلقین غیرها لم یلزمه، اگر زن پیشنهاد میدهد که الا ولا بود غیر این قرائتی که شما انتخاب کردید رو تعلیم بدید، بر مرد واجب نیست که اون پیشنهاد رو پذیرد. خب این تازه اول دعواست. اگر چنونچه اینها قرائت ها یکسان نیستند در سهولت و صعوبت و زن با یکی از این قرائت هایی که سهل است به دین هم رو اون اصرار دارد که شما تکلیف نکنید کسی را که بر او دشوار است و خدای سبحان دین سهل و سمحه را دوست دارد، خب اهل این قبیل است، با این قرائت آشناست، با همین قرائت یادش بدید، پس قبلا با تعیین کنن دیگر که بعد دیگه نباشد که، ولی برای سهولت و صعوبت برای یک عامی مخصوصا در صدر گذشته اوائل خب خیلی سخت دیگه. اگر متساویت الاقدام باشد که تعیینش لازم نیست چون یکسانه. نه دیگه میگه دو قول است، یک قول اینه یک قول اونه، معلوم شد متساویت الاقدام نیست دیگر. اگر متساویت الاقدام باشه که تعیین لازم نیست، چون متساویت الاقدام نیست دو قول رو مطرح کردن. نه در قسمت واجبش، در قسمت واجبش اگر متساویت الاقدار بود کافی است، مگر اینکه شرط زائد بکنن که اون قرائت احسن را مثلا تعلیمش بدهد، وگرنه در صورتی که متساویت الاقدار و اقدار باشد تعیین لازم نیست. ولو امرته به تلقین غیرها لم یلزمه، برای اینکه شرط تعیین اون قرائت زائد را شامل نمی شود، نه اینکه مهر شرط باشد. مهر نه جز است و نه شرط. حتی بعض تعبیرات حساب جواهر امثال جواهر بود که شرط عدم هم بکنن باز صحیح است عقد، یعنی عقد بکنن به شرط عدم مهر، به شرط لا، چون این جز است نه شرط. بله اما نهل یعنی این نظیر نهل اصل میدهد، تو روایاتی هم که قبلا خونده شد، حتی تزوغ اسیلته و یزوغ اسیلتها، برای همین است که زندگی با شیرینی شروع می شود. مهریه هم نهل است، چون نهلگونه باعث شیرینی کام زن و متقابل مرد. ماه عسل گفتنم از همین نهل و زنبور و عسل و شیرینی شروع می شود. روایت هایی که قبلا تو اوائل بحث نکاح خونده شد فبود حتی تزوغ این زن اسیلته و یزوغ این مرد اسیلتها، ماه عسل هم از همین روایت ها گرفته شده که زندگی با عسل و با شهد و با شیرینی شروع بشود و ادامه پیدا کند. خب در اینجا به مناسبت تعیین حرف سخن از سبعت احرف به میون آمده، قرائات سبعه به میون آمده که تتمش مونده بود. بعضی از اعضا مرحوم خویی رضوان الله تعالی علیه و سایر آیون یه زحمتی کشیدن برای اثبات اینکه این قرائات ها درست است یا نه، تواتر است یا نه، اون زرکشی این کار کرده، بعد سیوتی در اتقان این کار کرده، بعد صاحبان علوم قرآنی که پس از دیگری درباره قرائت‌های سبعانه تلاش کردند تا نوبت به این بزرگوار رسید. قرائت‌هایی که سبعه که متواتر باشد، تواتر اینها واقعا اثبات نشده. درباره بسیار از مسائل دینی ما به استثناء اون اصول اولیه ما مشکل تواتر داریم. الان بسیار از این اخباری که در دست ماست، این وسط‌ها چون رابطه قطع است، خیلی از اینا خبر واحد است و رو ممکنه خبر واحد مستفیض باشد. در جاهایی که ما نیاز به تواتر داریم دست ما خالی است. اگر این اصول اربعه ما کما تقدم مرارن برای ما به تواتر ثابت می شد، بسیار از مسائل بر ما حل می شد. اما ما با این روایات که روبرو هستیم تا به کتب اربعه برسیم این تواتر هست مطمئنی، اما به کتب اربعه که رسیدیم میبینیم این کتب اربعه مال سه نفره، اینا چهار نفر نیستن، چون تحذیب و استفسار که مرحوم شیخ طوسی نوشته، کافیر و مرحوم کلینی، من لا یحضر و مرحوم استادو، پس این کتب اربعه مال سه نفره. گاهی هم مرحوم شیخ طوسی یا از صدوق یا از کلینی نقل میکنن رضوان الله علیهم، این سه نفر میشه دو نفر، و خود این دو نفر هم با دو طریق یا از جراره یا از محمد مسلم یا از همراه نقل بکنن، میشه یک نفر. اون وقت امهات دین رو با خبر واحد نمیشه ثابت کرد. ما اگر بین کتب اربعه و اصول اربعه این تلاش و کوشش رو میکردیم به فرصت بود، الان که نظام اسلامی است فرصت این کار هست که این خلا پر بشه بین این کتب اربعه و اون اصول اربعه، هر چه شد بله هر کدام از اینها یک اصل دو اصل سه اصل داشتن. مرحوم شیخ طوسی غیر از این کتاب رجال نوشته، کتاب کتب نوشته، کتاب فوند ولهو کتابون ولهو کتابون، این ولهو کتابون غیر از کتاب رجالی است. یه وقتی ببینید نجاشی میگه فلان کس ثقه است، فلان کس ضعیف است، فلان کس، این میشه فن رجال. اما این فهرست نویسی یه قدری میخواهد مثل مرحوم شیخ طوسی و امثال طوسی که بگوید این کتاب دارد، یعنی خدمت امام که میرفت با قلم و کاغذ میرفت مسائل را سوال عالمانه سوال میشد، عالمانه مینوشت، فلهو کتابون. این کار شیخ طوسی است به بعض از اوحدی از اعظم دیمان. اگر این رشته ادامه پیدا میشد تا به عصر صحابه ائمه السلام ما دستمون پر بود، یعنی وقتی میگفتیم این مطلب را امام صادق سلام الله علیه فرمود، یعنی متواتر. حالا در خبر واحد دیگه مخالفانی نظیر ابن ادریس و امثال ابن ادریس پیدا نمیشود. ابن ادریس تو سرائر میگوید که دین را مگر غیر از خبر واحد چیز دیگه به هم زد، این جور مخالفه با خبر واحد است. سید مرتضی این جور مخالفه با خبر واحد است. شیخ طوسی تو همون عده، هم جلد اول عده، میگوید به این که ما ناچار شدیم مسئله اصول را بیشتر سامان ببخشیم. یه وقتی هم عده جلد اول عده صفحهش هم همینجا خونده شد آوردیم، ایشون میگوید به این که اختلاف فتاوای فقهای ما به تنهایی، یعنی به تنهایی بیش از اختلاف فتاوای ائمه چهارگانه اهل سنت است. این تو اواخر جلد اول عده همین شیخ طوسی است. برای اینکه خبر واحد را وقتی شما به دست صاحب نظران بده، این یکی اینجا جور استفاده بکنند، اون یه جور استفاده میکنند، اما وقتی مطلب متواتر باشه دیگه نه ما حرف شیخ طوسی رو داریم نه حرف ابن ادریس در سرائر داریم که میگوید دین را مگر غیر از خبر واحد به هم زد، و نه نقد سید مرتضی را داریم که به خبر واحد عمل نمی کنه. خب دست ما خالی دیگه. اگر تمام اینها برای اینکه ائمه علیهم السلام یا مسموم بودن یا زندان بودن یا همه خطا مال همون اموی ها و مروانی ها و عباسی ها بود، الان ما تو کنار سفره قرآن عزت نشستیم در این نظام اسلامی، هر تحقیقی شما بزرگواران بخواد بکنین دستتون بازه. اما اون روز گذشت، اون روزی که وضع این طور بود، یا زندان بودن یا شهید بودن یا فلان بودن، راه نبود برای اینکه رابطه رو حفظ بکنن. خب کم کاری نکرد شیخ طوسی، همون بلهو کتابون بلهو کتابون بلهو اصلون بلهو اصلون، این به دنبال او نرفتیم، یعنی مقدورمون نبود. خب الان باید این کارا بشه تا اونجا که ممکن است. اگر چونجا خبر واحد به صورت حتی مستفیض هم باشه، باز مرحوم ابن ادریس دیگه اون حرف نمیزنه، سید مرتضی اون حرف نمیزنه، شیخ طوسی اون حرف نمیزنه، دستمون پره. اما الان دستمون پر نیست، این فاصله هست، این فاصله رو به هر وسیله‌ای هست باید این خلل رو پر کرد. مطلب دیگر این که مرحوم خوی رضوان الله تعالی علیه ایشون فرمودن به این که این سعی بلیغ کردن که سبعت قرائات تواترشون ثابت نشده، که خب زرکشی قبلا فرموده، سیوتی بعدم فرموده، بعد نوبت به ایشون رسید، ایشون هم فرمودن که قرائات به اون صورت تواتر ثابت نشده که متواتر باشه اینا. این یه مطلب. مطلب دیگری که سبعت احرف کار به سبع قرائات ندارد به هیچ، یعنی به هیچ وجه. این هم مطلب دوم. لذا مرحوم محقق این ترک اولا بود که مرتکب شده، تعیین حرف کاری به تعریف قرائات ندارد، این بحث سبعت احرف جدای از اونه. و سبعه اگر هم نقل شده باشد رقمش نسبی است، حصلش نسبی است، چند نمونه گذشت، از ثلاث بود، از اربعه بود، امثال ذلک هست، که اینها حصرای، اینها حصرای نسبی است. مطالب قرآن حالا یا بطونش است که سبعه بطن است، هفتاد بطن است و مانند آن، چون مستحضرید این قرآن کریم را که ذات اقدس اله نازل کرد، اونجوری که بارون را نازل کرد نازل نکرد، خدا باران را به زمین انداخت، قرآن را به زمین آویخت، این کجا اون کجا. لذا بین ما و باران هیچ فاصله نیست، باران همین که دست ماست، اما قرآن را آویخت، یعنی بین ما و ذات اقدس اله هزارها بطن است. این تناب را که ننداخت رو زمین، که اینی که میگن حبل حبل حبل، شما به حبل اعتصام بکنید معلوم میشه به جای بسته است دیگر. این حبل انداخته کنار مغازه که مشکل خودش حل نمی کند، که این چیزی انداخته است، این به کدوم حبل اعتصام بکنیم؟ و اعتصام به حبل الله، یه حبلی که به جای بلندی بسته است که احدو طرفه به ید الله سبحانه و تعالی و طرف الاخر به ایدی کن، فبود این تنامه بگیرید که نیفتید. خواهی به جای بند نیست این تنابی که نظیر انزال قرآن بارون باشه. که لذا فرمود شما تا محدوده عربی مبین هستی. این اول سوره مبارکه اسراء برای شناسنامه این حبل است. فرمود این پایینش، این دامنش که دشت است، انا جعلناه قرآن عربی لعلکم تعقلون، شما تو دشت زندگی میکنی. اما و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی، تا اونجا این دیگه عربی و عبری و تازی و فارسی و اینا نیست، اونجا علی حکیم است، لفظ نیست، تا اونجا هزارها بطن است. ما هم تو دشت داریم زندگی میکنیم با عربی مبین، بیش از این هم فهم ما نمیرسد. اگر گفتن سبعت ابتون درسته، سبعین ابت درسته، چون این حبل تا به دست خدا برسد بطن است. کسانی که قرآن ناطقن مثل این چهارده معصوم همراه اینن، فرمود تو در نزد اون علی حکیم قرآن یاد میگیری، انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم. علم لدنی، علم لدنی یعنی همین، وگرنه ما علمی در قبال کلام و فلسفه و فقه و اصول یه علمی داشته باشیم به نام علم لدنی که نداریم. همین علومی که قرآن به ما گفت، اگر اینو از لدن، یعنی لدن، از نزد الله بلا واسطه کسی بگیره میشه علم لدنی دیگه. حالا چه خواهد بود خدا میدانه. یه علمی، همین احکام را، همین حکم را، همین وحی را، نبوت را، ولایت را، امامت را، همین مطالب را که ما الفاظ و مفاهیمش میفهمیم، حقایق اینها را او از لدن و نزد الله یاد میگیرد دیگه. حالا فاصله او با این چقدره خدا میدونه. پس بنابراین نه قرائت ها متواتر است که اینکه اسیاد زیادی گفتن بنمای خویی، نه سبعت احرف معنی سبعت قیارت است که عده زیادی گفتن منهمای خویی رضوان الله. عمده نقد فرمایش ایشونه. ایشون میفرماند که در مسئله تحریف معاذ الله بر فرض قرآن تحریف شده باشد حکم فقهی ما سرجاش محفوظه. دو تا فرمایش ایشون دارن که یکیش خروج از بحث است و یکی ناتمام به تمام معنا. اونی که خروج از بحث است، وارد علم قرآنی شدن، علوم قرآنی شدن، سر از فقه در آوردن. کسی که وارد بحث قرائات میشه، بحث ابطل میشه، بحث سبعت احرف میشه، بالاخره باید که موضعش مشخص باشه. قرائت شناسی جزء علم، جزء علوم القرآنیه، نه جزء تفسیره و نه جزء فقهه. نظر نهایی باید مشخص بشه. در قرائات سبعه نظر باید مشخص بشه. سبعه است، عشرین است، دوازده تاست، باید مشخص بشه. با احتمال گذشتن کافی نیست. سبعت احرف باید مشخص بشه که درست است یا نه، سبعت ابطل است یا سبعین ابطل است، اینا باید مشخص بشه که نشد. سرانجام فرمودن به این که بالاخره بحث در علوم قرآنی بود، نتیجه فتوای فقهی اون اینه که در نماز و امثال جایی که قرائت واجب است، اگر قرائتی مطابق با قوانین عرب بود و متعارف در اصل ائمه علیهم السلام بود، این جایز است، این مسئله فقهی است و درست هم هست. اما مشکل علوم قرآنی حل نشد، اون یه فن دیگه است، این یه فن دیگه است، این یه محظور، این محظور دقیق علمی نیست. اما محظور اساسی اینه که در بحث تحریف ایشون خب فرمودن که تحریفی در کار نیست، ولی در همین کتاب شریف البیان فی تفسیر القرآن صفحه 271 این فرمایش دارن. می فرمان به این که تحریف در قرآن نشده، تا شما بگید مانع در بحث حجیت ظواهر قرآن، تحریفی در قرآن صورت نگرفته. اونا میگن که یکی از موانع حجیت قرآن کریم تحریف است. ایشون فرما که نه، تحریفی در کار نشده. ولی جواب من او وقوع تحریف القرآن وقد قدمنا البحث عن ذلك و ذکرنا ان الروایات الامره بالرجوع الى القرآن به انفسها شاهدت على عدم تحریف. روایات فراوانی است که ائمه علیهم السلام فرمودن به قرآن مراجعه کنید، معلومه تحریف نشد دیگه. خب تا اینجاش درست. بعد فرمان به ازا تنزل لان ذالک، اگر ما تنزل بکنیم و تحریف رو معاذ الله قبول بکنیم، فین مقتضا تلک الروایات هو وجوب العمل بالقرآن و این فرض وقوع تحریف فیه. اگر معاذ الله قرآن تحریف شده باشد، بازم عمل به قرآن به روایات کافی است. فإن مقتضى تلك الروايات هو وجوب العمل بالقرآن وإن فرض وقوع التحريف فيه ونتيجة ما تقدم أنه لابد من العمل بظواهر القرآن یک وأنه الأساس للشريعة دو وأن السنة المحكية لا يؤمل بها إذا كانت مخالفة للقرآن سه. تمام فرمایشاتون درست است به استثناء او مطلب که فرمودن بر فرض تحریف قرآن باز روایات حجته. خب ما یه مقام ثبوت داریم، خیلی یعنی خیلی فاصله است بین فرمایش ایشون با ماهوال حق. ما یه مقام ثبوت داریم. در مقام ثبوت هیچ نمیشه گفت که مثلا قرآن بالاتر است یا حد اکثر معادل با این ذوات قدسی باشد دیگه. حقیقت قرآن از اینها یقینا بالاتر نیست. برای اینا صادر اولن دیگه. قرآن یا صادر بعد است یا همزمان. تو روایات با به طور قطعی آمده است که این زبات قدسی اولین صادر بلسان روایات، اولین ظاهر به لسان قرآن، اول ظهور خدا در صحنه خلقت این 14 لور. این درست. قرآن که کلام الهی است یا هم سطح ایناست یا یه قدر از اینا پایین تر، دیگه بالاتر از دیگه فرض ندارد. پس در مقام ثبوت که دست ما به اون نمیرسد، حقم همون جاست، اینا یه نورن، بعضی کلام خدایان، بعضی کتاب خدایان، بعضی مظهر خدایان. این بیان نورانی هست. امیر که برام کل این نقل کرد و اون روزم خونده شد، فرمود ما لله آیتون اکبر و منی، خدا آیتی از من بزرگتر ندارد. این در حقیقت یک نورن دیگر. خب اگر قرآن اکبر از ورود مبارکه هست امیر باشد، یعنی اکبر از ولایت مطلقه باشد، این سخن درست نیست دیگه. ما لله آیتون اکبر و منی، وقتی از خودش تعبیر بکند یعنی ما 14 نفر، چون ده همون چیز در شما نور واحد بودیدی. خب پس قرآن کریم یا همسطح ایناست یا از اینا بالاخره بالاتر نیست. این فصلیست مربوط به مقام ثبوت. اما در مقام اثبات بشر بخواهد به نبوت وجود مبارک حضرت، به امامت اون ذوات قدسی پی ببرد، چه راهی داره؟ حالا ممکنه در اون عصر چند تا معجزه از حضرت دیده باشد و مطمئن شده باشد. الیوم کسی بخواهد به نبوت پیغمبر و ولایت اهل بیت علیهم السلام ایمان بیاورد، هیچ، یعنی هیچ راهی ندارد مگر قرآن. ما چه راهی داریم؟ خب اگر خدای ناکرد این قرآن معجزه نباشه، مشکل داشته باشه، بعد روایت چه ارزشی دارد؟ به چه دلیل از پیغمبر پیغمبر است؟ به چه دلیل ائمه ائمه؟ ما چون خود قرآن ذات اقدس الله فرمود به این معجزه قسم تو پیغمبری که قبلا هم گذشت، قسمهای خدا به دلیل است نه در قبال دلیل. ما تو محاکم بیانه مال مدعی است، یمین مال منکر، سوگند در مقابل دلیل است، دلیل در مقابل سوگند. اما سوگند خدا به دلیل است نه در قبال دلیل. مثل اینکه کسی بگوید به این آفتاب قسم الان روزه، این به دلیل قسم خورده، نه اینکه ساعتش نگاه کرده گفته الان روزه. سوگند به شمس سوگند به دلیل است نه سوگند در قبال دلیل. اینی که در سوره یاسین دارد یاسین والقرآن العظیم انک لمن المرسلین، یعنی قسم به این قرآن تو پیغمبری، یعنی قسم به این معجزه تو پیغمبری. قسم خدا به بینه است نه در قبال بینه. حالا اگر معاذ الله این قرآن تحریف شده باشد، این چه فرمایشی است که ایشون فرمان؟ اگر معاذ الله تحریف شده باشد اساس دین از دست ما میره. شما میگید با تحریف هم باز حرف ائمه حجته. خب ما امامت ائمه را از کجا ثابت بکنیم؟ با آیه ولی الله نما ولیکم الله بلغ ما رسول، آیه تطهیر، آیه مباهله و و و. اگر این قرآن تحریف شده باشد که از حجیت میافتد. که چرا؟ برای که خود قرآن میگوید من از طرف خدام. چرا از طرف خدام؟ برای که اگر از طرف غیر خدا بودم حتما اختلاف داشت. برای اینکه کتابی که انسان در طی 20 و اندی سال تنظیم میشه، در صلح و جنگ، در هجرت و جهاد، در فقر و غنا، در حالات و گوناگون یک کتابی نوشته بشه، حتما تکاملی پیدا میشه، سهو و نسیانی پیدا میشه. لوکان من عند غیر الله لوجد و فیه اختلافا کثیرا. اگر این کتاب از نزد خیر خدا بود حتما اختلاف داشت. خود قرآن میگوید که من از نزد خدام. چرا؟ برای که اول تا آخر، آخر تا اول، وسط با دو طرف یکسان یک دسته. خب اگر معاذ الله تحریف شده باشه بخشی از آیات از دست ماره، ما آجا بفهمیم یک دسته؟ اگر یک کتابی 100 صفحه داشته باشه، 5 صفحه شما بذارید کنار، بعد بگید اول تا آخر کتاب یک دسته. خب این آقا میگه ما 95 صفحه رو داریم، اون 5 صفحه رو نداریم تا بسنجیم که باشی به یک دسته. اگر مازلا یه بخشی از آیات گرفته شده باشد، برهان تقصیلات سوره بارکه نسای 82 اینه: افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. وسط قیاس استثنایی، لکن التالی باطل فالمقدم مثلو. اگر کلام غیر خدا بود حتما اختلاف داشت، چون اختلاف ندارد حتما کلام خداست. این برهان قیاس استثنایی به تمام هست. حالا اگر معاذ الله تحریف شده باشد، یه صفحه دو صفحه کم شده باشد، همه معترضان و همه مؤمنین و همه بشر آقا ما بقیه رو نداریم تا بسنجیم که زیاد شده رو که احد نگفت. نه اون که ندارد ایشون زیاد، اون تحریف که میگن، اون تحریفی که میگن تحریفی درباره ولایت و امامت و ایناست که میگن حذف شده دیگه، وگرنه جا به جایش هیچ فرق نکرده که. اگر چرون چه تحریفی هست، اون اصراری که در این که مرحوم روایاتی که متاسفانه تو بعضی از کتاب هست، اینا راضی به اینه که آیات مربوط ولایت حذف کردن، آیات مربوط امامت حذف کردن، آیات که در فضیلت این خانده بود حذف کردن، وگرنه تمام تلاش و کوشش رو بیگانه بکنه برای که جابجا بکنه. خب اگر تحریف شده باشد، همه میتوانند بگن به این که این کتابی که مثلا آیه کتاب قرآن 6000 خودی آیه دارد، یه بخشش که در دسترس ما نیست تا ما بسنجیم که، هیچ یعنی هیچ راهی برای اثبات معجزه بودن قرآن نیست. چیشون فرمان که اگر هم تحریف شده باشد روایات حجت است؟ روایات را با به حجیت این زوات قدسی میفهمیم، حجیت زوات قدسی را به وسیله قرآن میفهمیم که آیه تطهیر داره، آیه مباهله داره، آیه ولایت داره، آیه بلق داره، آیات درباره اینا داره. در مقام اثبات حرف اول را قرآن میزند. با بودن تحریف، با احتمال تحریف، هر روایت این حجت یعنی چی؟ بنابراین به هیچ وجه نمیشه گفت که معاذ الله قرآن اگر تحریف شده باشد روایات حجت است. این به هیچ وجه ممکن نیست، زیرا استدلال آیه 82 قرآن اینه که اگر این کتاب از نزد غیر خدا بود حتما درش اختلاف بود. خب همه میگن به این که کتاب رو بیارید با نشون بدید ببینیم که اختلاف دارن یا ندارن، که شما یه مقدارش که پیش شماست با ندادید که. پس بربرین این دو تا مطلب بر فرمایش ایشون وارده. یکی مطلب نقد تنظیم است که شما در علوم قرآن وارد شدید، سر از فقه در آوردید، بالاخره نظر نهاییتون چیه؟ بله فقه، بله چه روایات متواتر باشه چه نباشه، ولی بالاخره کدوم قرائت وارد نازل شده؟ همه اینها نازل شده، بعضی نازل شده، بالاخره قرآن که نازل شده است با یک لهجه‌ای، با یک قرائتی نازل شده دیگه، اون قرائت کدومه؟ علوم قرآنی باید عهده‌دار این باشه که با کدوم قرائت نازل شده. یه وقتی با این قرائت نازل شده، همون متکلم، همون نویسنده ازلی فرمود چند جور دیگه هم میتونید بخونید. این هم وحی تنظیم میشه، وحی قرآنی، هم وحی فقهی تنظیم میشه، اما بالاخره مشخص نشد که به کدوم لغت نازل شده، به کدوم قرائت نازل شده. این رو باید، البته دست ایشون هم مثل دست خیلی از ماها پر نیست، برای اینکه رابطه اثبات تواتر این کدوم وجود بارک حضرت کدوم قرائت را انتخاب میکردن با کدوم قرائت قرآن رو تحویل میرفتن، که خدا فرمود سنقره و شفرا تنسا، ما خوندیم و تو فراموش نمی کنی. بالاخره لفظ رو خوند دیگه، کلمه رو خوند دیگه، اون قرائت چگونه بود؟ اون باید به دست بیاد. و همون ذات اقدس الهی که فرمود ما مغره ایم، تو را خانا کرده ایم، بر لبان مطهرت این کلمات رو جاری کرده ایم، بالاخره با یه حرکت یه فتحه زمه با بود دیگه. سنقره او که فلا تنس، نه چون اون یعلمه هست، چرا ما هیچ ضرورتی نداره، چون این لفظ سازه شد دیگر. و ما ینطق عن الهوا، فرما این الفاظ مال ذات اقدس اله است، این قرائت مال ذات اقدس اله است، اقراء مال ذات اقدس اله است. وجود مبارک حضرت مستمع محض بود، در سه ضلع معصوم بود، یعنی در ضلع تلقی وحی ان نشل تلقی القرآن من لدن حکیم علیم، در قلمرو محفظه و ضبط سنقره و کفلا تنسا، در حوزه و قلمرو ابلاغ و انشا ما ینطق عن الهوا ان هو، یعنی اون نطق الا وحی یوها، ما ینطق عن الهوا ان النطق الا وحی یوها. یعنی این مثل این که یک کانالی باشد که شما آب زلال را ریختید در اون محفظه اول، بعد آمد تو محفظه دوم، بعد این شیر رو باز کردید، همون داره میاد، گوینده دیگری است منتها به زبان حضرت. این و این نوت وحی است، نه او دارد وحی را میخواند، مثل که پیام را دارد میخواند. این ها و اون نوت الا وحی یوها. بعد دیگه این که میدید خود همین ها میبوسیدن بالای سر میداشتن، این قرآن به سر کردن اول مال اینا بود دیگه، بعد به ما رسید دیگه، این مال ذات اقدس اله است، این کلام الهی بالاخره با یه لحجه بود دیگر. اگر فرصت بود و تحقیق میکردن که اون لحجه کدوم لحجه بود، مسئله علم قرآنی به سامان میرسید. منتها همون خدای سبحان به وسیله وحی به ذات مقدس رسول خدا صلی الله علیه وسلم، از اونجا به ائمه علیهم السلام، به ما خود این نویسنده، خود این گوینده فرمود قرائت های دیگه هم جایز است، هر دو با وحی ثابت میشود، منتها یکی در تکلم، یکی در حکم فقهی. والحمد لله رب العالمین.